بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 11، راز ناز و نیاز. صفحه 204. بسم الله ناز. 1. آدمی تا برای کسب چیزی رنج و عذاب نکشد، قدرش را نمی داند و انکارش می کند. رنج بستر معرفت است. 2. این یک سنت تاریخی در بشر است که همواره بی مزد و منت و تلاش به حقوقی می رسد و به آسانی انکارش نموده و از دستش می دهد و آنگاه ما بقی عمرش در فقدان آن حقوق رنج و حسرت می کشد و اهل عبرت حق آن حقوق از دست رفته را به دل می یابند. مثلا آزادی از دست رفته در بیرون را به صورت گوهری آزادگی و رستگاری روح در باطن خود می‌یابند. 3. همانطور که آدمی با مرگش تمام حیات و سرمایه بیرونی و دنیوی خود را از دست می‌دهد و گوهری حیات باطنی و نامرئی روح را کشف می‌کند. 4. آدمی به حقوق و ارزش‌های خود در بیرون از خود ناز می‌کند و از دستش می‌دهد و چون از دست داد نیازش پدید می‌آید، یعنی ناز تبدیل به نیاز می‌شود و این است راز ناز و نیاز. 5. ناز آدمی دارای دو معنای متضاد است: کفر و ایمان. انکار نیاز خود از فرط کبر و غرور و کفر و انکار نیاز خود از فرط احساس بی‌نیازی و خودآیی و قناعت نفس. 6. ناز سکه‌ای دروی است که یک رویش کفر است و روی دیگرش ایمان. 7. دو جماعت است که فاقد ناز است: ساکنان وادی مادون خیر و شر و ساکنان وادی ماورای خیر و شر. آنان که هنوز نیازهای خود را نمی شناسند و آنان که از نیازهای خود فرا رفتند، جاهلان و عارفان، و این دو جماعت انبار اقلیتی کوچکند. 8. ولی ساکنان وادی خیر و شر که اکثر مردمان از این گروهند، اهل نازند. 9. ناز هسته مرکزی دیالکتیک روان و رفتار اکثر مردمان است. آن بدین گونه است که چون چیزی را می‌خواهند انکار می‌کنند. این واژگون سالاری ناس است و این است که در قرآن می‌خوانیم که ای مؤمنان اکثر مردم را پیروی مکنید که گمراه می‌شوید. 10. از منظر ناس شناسی بهتر می‌شود دموکراسی ها را هم درک نمود، یعنی اکثر مردم به چیزها و افرادی رأی می‌دهند که باطناً خواستارش نیستند و به چیزها و کسانی فحش می‌دهند که باطناً طالبش هستند. 11. روانشناسی رفتار خانوادگی که زناشویی در محورش قرار دارد نیز از همین قاعده واژگون سالارانه تبعیت می‌کند. 12. ناز هسته مرکزی دیالکتیک و دیالوگ عامه مردمان است و قلب روانشناسی جمعی و ارتباطی می باشد. 13. آری اکثر مردمان نه است و بلعکس. این تعبیر و تعین تاریخی اجتماعی همان قالو بدی در خلقت ازلی است که چون خداوند آدم را آفرید و روحش را در او دمید از او پرسید آیا من پروردگار تو نیستم؟ آدم پاسخ داد بلی. ولی خداوند در بیان ماهیت این بلی می فرماید که آدم در این پاسخش جاهل و ظالم بود، یعنی ماهیت باطنی این بلی همان نبود و این راز کفر بشر است و بیوفایی و جفای او در هر رابطه ای، یعنی این بلی نازالوده بود. 14. این ناز حاصل روح خدا در مخلوقی به نام بشر است و این روح خدا در بشر عین محبت اوست به مخلوق و این ناز بشر در قبال محبت الهی است و لذا این ناز ذات کفر بشر است که البته در زن 200 چندان شدیدتر است زیرا محبت الهی را به طور ملموس و عینی از جانب مردی دریافت می کند. 15. خداوند در کتابش می فرماید که ای مؤمنان، نیازهای خود را به نزد خدا برید و بیان کنید تا هدایت شوید، هرچند که خداوند به ذات نیازهای شما آگاه است. این کلام خدا به بشر، دعوت بشر به شکستن ناز خیشتن است در قبال خداوند، و این عین کفر شکنی است و کبر شکنی. در حقیقت خداوند می فرماید که ای انسان، ناز مکن تا به سوی من هدایت شوی. 16. این ناز بشر در قبال خدا که نیازهای خود را با خدایش در میان نمی نهد، از مصادیق قالو بلی جاهلانه و ظالمانه است، یعنی بلی با ناز و انکار. 17. چون انسان حامل روح خدا در خیشتن است، دچار کبر و ناز در قبال خداوند می شود و این اساس کفر است و این همان ظلم و جهل در قبال آن بلی ازلی است. 18. ناز که همان انکار متکبرانه نیاز خیش به درگاه خداست، عین انکار روح خیش است، زیرا همه نیازهای ویژه انسانی حاصل حضور روح خدا در انسان است. لذا ناز موجب قهر روح از انسان شده و موجب سقوط انسان در درک اسفل است و ابتلای به حیوانیت و بلکه جمادیت است، که این عذاب فقدان روح در بشر است و این همان کافر و شقی شدن انسان است که حاصل عذابش در انواع نیازهایی است که هرگز در نزد غیر خدا ارضا نمی شود. 19. در حقیقت بین انسان و خداوند چیزی جز ناز انسان حجاب و حائل نیست، یعنی اگر بنده ای از روی نیاز و نه هوس و بازی طلب دیدار پروردگارش نماید و این نیاز را به درگاه او بر زبان آورد، حتما او را دیدار می کند و البته باید بر هر طلبی صبور باشد و مثل موسی علیه السلام عجول نباشد. 20. و البته بیان هر نیازی مستلزم صداقت و خلوص و جدیت و صبر و اصراری لایق همان حد از نیاز است. 21. بزرگترین و قدرتمندترین ناز بشر در قبال خداوند، همانا ناز در قبال نیاز به دیدار با خالق خویش است و این ناز موجب شقاوت و مرگ روحانی بشر است و محبین و عارفان واصل کسانی هستند که بر این ناز خود فائق آمدند و دیدارش را طلب نموده و عمری بر زبان جاری می سازند تا بالاخره دیدارش می کنند. 23. بی تردید نیاز به دیدار خداوند نیازی عاشقانه است و نه ماجراجویانه و فلسفی و کنجکاوانه همچون موسی علیه السلام. 23. و اما چگونه آدمی به آتش دیدار با خداوند می رسد و از او طلب ملاقات می کند و اجابت می شود؟ خودش راز این عشق را بیان کرده است: اگر می خواهید که خدا شما را دوست بدارد، از رسولان و امامانش اطاعت کنید. یعنی تا خداوند آدمی را دوست ندارد، انسان هم دوستش نمی دارد و طالب دیدارش نمی شود. و این اطاعت از رسولان و امامان زنده است. همانطور که خود می فرماید که اگر کسی را چون خدا دوست بدارید، خدا را شدیدتر دوست می دارید. و آدمی فقط امام و پیرش را چون خداوند دوست می دارد و این حب به حب الهی می رسد که اساس طلب دیدار با خداوند است. همانطور که مولوی در عشق به شمس بود که به دیدار با خداوند رسید، همانطور که محمد و علی در عشق به یکدیگر به لقاء الله رسیدند. 24. یعنی عشق به پیر و امام هدایت این عشق به خداوند است و این عشق زمینه لقاء الله است. 25. پس عشق عرفانی به یک پیر و امام هدایت است که اساس ناز آدمی را که مغز کفر اوست نابود می کند و او را به دیدار با خدایش می رساند که کمال رستگاری است. 26. آدمی اگر نیازهای دنیوی خود را با خداوند در میان نهد، از غیر خدا بی نیاز شده و لذا وجود خدا را باور نموده و نیازمند دیدارش می شود و این راه و رسم محبین و اولیای الهی است. 27. نیازهای آدمی اسباب و وسائل رابطه انسان با خداوند است. هر که نیازهایش را به غیر خدا سپارد و از غیر او بخواهد، رابطه اش با خداوند را از دست داده و این است خسران بزرگ یا حاصل ناز انسان به خداوند است. 28. آنچه که انسان را نیازمند و بلکه عاشق بر دیدار خداوند می سازد، بردن نیاز به درگاه اوست. زیرا او به زیباترین و مهربانانه ترین روش نیازهای انسان را برآورده می کند. 29. انسان تا خدا را نشناسد و وجودش را باور نکند، طالب دیدارش نمی شود و شناخت انسان محصول گفتگوی انسان با خدا درباره نیاز هاست. 30. همانطور که آدمی دیگران را فقط در مواقع نیازهایش می شناسد، خدا را همین گونه می شناسد. 31. خداوند نیازهای درخواستی بشر را به زیباترین و عالی‌ترین شکلی که در خیال بشر نمی گنجد اجابت می کند. اگر صبور باشد و اصرار ورزد و به غیر او رجوع نکند. و این گونه است که آدمی عاشق بر دیدارش می شود. 32. عشق به دیدار خدا محصول عبودیت است، و عبودیت این است که به غیر خدا رجوع نکنی، یعنی بر ایاک نعبد و ایاک نستعین وفا کنی و بر صراط المستقیم بمانی تا دیدارش کنی. 33. پس عبادت نماز خواندن نیست، بلکه به غیر او رجوع نکردن است و نماز ادعای این عدم رجوع به غیر اوست. یکی روزی 17 بار ادعا می کند و هرگز وفا نمی کند و یکی هم فقط یک بار ادعا می کند و برای تمام عمر عابد می شود و وفا می کند، یعنی دائم الصلات می شود. عبودیت یعنی نیاز بردن به درگاه خدا و ناز کردن به درگاه خلق است. 34. اگر آدمی بدون هیچ نیازی از خداوند بخواهد، به آنی اجابت می شود. آنچه که بین دعا و اجابت فاصله می اندازد ناز است. این فاصله برای شکست شدن ناز است و پدید آمدن خشوع در بنده. 35. خشوع آستانه لقاء الله است و انهدام ناز. 36. آدمی فقط نسبت به کانون محبت و ایثار است که ناز می کند، ولی اگر این کانون را دوست بدارد ناز نمی کند. پس ناز از بی محبتی و قدر نشناسی است. 37. متاسفانه در فرهنگ بشری و به خصوص در فرهنگ ما ایرانیان، ناز مترادف و نشانه حیا و حتی تقوا محسوب می شود. در حالی که اتفاقاً نشانه وقاحت و بی‌حیایی است، زیرا ناز همواره قرین کرشمه و تنازی هم هست، یعنی با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن و این عین مکر و پلیدی است. 38. ناز آگاهانه دال بر گریز از تعهد و مسئولیت و وفا در قبال ارضای نیاز خیشتن است و این عین فحشا و پلیدی است که گاه در لباس تقوا و جانماز آب کشیدن هم پنهان می شود. 39. ناز راه و رسم زیبا سازی و مقدس نمایی مکر و پلیدی و بی وفایی و سوء استفاده است. 40. خداوند به بندگانش می فرماید که او بر اسرار و نیازهای قلبی بندگانش آگاه است. ولی اگر بندگان این نیازها را بر زبان نیاورند، ارضای نیازها موجب گمراهی آنها می شود. یک دلیلش این است که ارضای نیاز از طریق ناز و بدون بر زبان آوردن و درخواست کردن صادقانه موجب رضایت روح آدمی نمی شود و فرد را در قحطی فزاینده می اندازد و این گمراهی و تباهی است. 41. ناز روش مکارانه ارضای نیاز است، چون فرد نمیخواهد در قبال ارضای نیازش متعهد باشد و ادای وظیفه نماید، و این اصل و اساس کفر انسان نسبت به وجود خیش و خالق خیش است، و این است که اساس دین خدا وظیفه شناسی و ادای وظیفه در قبال همه انسان‌هایی است که نیازهایش را برآورده می‌سازند، زیرا خداوند نیازهای هر کسی را به دست سایر بندگانش برآورده می‌سازد، و این است راز این حدیث که شکر خالق همان شکر مخلوق است. 42. انسان اهل ناز، انسان وظیفه نشناس، قدر نشناس و کافر به خدای خیش است، هرچند که اهل عبادت و ادای شریعت باشد، که این ناز منافقانه است که نفاقی اندر نفاق دیگر است، زیرا خود ناز همان هسته مرکزی نفاق بشر است، نفاق بین انسان و نیازهایش. 43. اگر اساس رابطه انسان با خدایش چیزی جز نیازهایش نیست، پس ناز یعنی جنگ با خدا، زیرا ناز به معنای انکار دروغین نیازهاست، یعنی انسان اهل ناز میلی به ارتباط با خداوند ندارد و این کفر است. 44. به لحاظ عرفانی ناز حاصل دیالکتیک وجود و عدم در انسان است. 45. نیاز همان نیاز عدم به وجود است، زیرا انسان موجودی در حال به وجود آمدن است و ریشه در عدم دارد، پس این عدم است که به وجود ناز می کند و این کفر عدم نسبت به وجود است. 46. همه رازهای زندگی آدمی ریشه در این ناز دارد که حاصل رویارویی عدم و وجود است. نیاز عدم به وجود و ناز وجود عدمی بشر به منشأ وجود. 47. آنچه که ناز را در انسان می شکند، عذابهای حاصل از ناکامی در نیاز هاست که این قحطی به صورت فحشا و در یوزگی خود نمایی می کند که انفجار و برون افکنی عقده های حاصل از ناز است. نازی که تظاهر به حیا یا بی‌نیازی می کرد، اینک فاحشه و دریوزه است. 48. ناز اساس روانی ریاکاری و نفاق است. 49. اگر نیاز در حریم خیش بیان و ارضا نشود، در حریم بیگانه رخ می نماید که به صورت دزدی، زنا، تبهکاری و هرزگی خودنمایی می کند. 50. ناز نیازها را تبدیل به عقده و حرص و شهوت و حسد و کینه و جنون و جنایت می کند، و این عرصه پیدایش رازهای انسان است که جملگی رازهای مگو هستند. 51. ناز همان عنصری است که افراد را از خانه فراری می کند و به بیگانه پناهنده می سازد، و این جزای ناز نسبت به عزیزان و حریم خانواده است. 52. تشخیص مرز بین حیا و ناز بسیار دقیق است و نیازمند معرفتی عمیق است. 53. انسان افسار گسیخته و بی‌تقوا و فاقد ایمان و عبودیت معمولا در حریم خانواده دارای ناز است و در نزد بیگانه رسوا و بی‌حیا است، الا اینکه همه اعضای خانواده‌اش همچون او بی تقوا و بی حیا باشند، که در این صورت کل خانواده قلمرو به فساد و فحشا است. 54. از آنجا که انسان حامل روح خداست، لذا همان نیازهای غریزی و حیوانیش بی پایان و اشباع ناپذیر و طوفانی است، الا اینکه این نیازها روی به خود خداوند باشند و از نزد او ارضا شوند. در غیر این صورت دارای هویتی دوگانه اند که یک روی آن ناز است و روی دیگرش در یوزگی و تبخش و جنون و تجاوز. 55. ناز به دو صورت خود نمایی می کند، کافرانه و منافقانه. ناز افرادی که ظاهر و باطن کافرند، و ناز کسانی که باطنن کافرند و ظاهرن مؤمن. ناز این گروه دوم به صورت جانماز آبکشی و مقدس معابی خودنمایی می کند. ناز متشرع. 56. عموماً چنین پنداشته می شود که ناز امری مختص زن است که آن هم به صورت کرشمه و عشوه و رفتارهای منفی دلبری خودنمایی می کند. در حالی که ناز متشرعانه زن به غایت پیچیده تر است و ناز مرد هم به دو صورت کافرانه و منافقانه بروز می کند که صورت کافرانه اش قهر و غضب و جدیت ریایی است و صورت منافقانه اش هر مقدسی و چاپلوسی و تواضع نمایی و ایثارگری در روزمرگی است و عشق نمایی. 57. بخش عمده سوء تفاهمات در روابط بشری و خاص خانوادگی حاصل ناز هاست. ناز زن و شوهرها در قبال یکدیگر، ناز والدین و فرزندان در قبال همدیگر و ناز دوستان و همکاران و غیره. 58. ناز همان کفر عاطفی است و مکر و پلیدی پنهان در آداب و رفتار و شقاوت لطیف و مقدس معا. 59. ناز به معنای تظاهر به بی‌نیازی همان تظاهر به خدا بودن است. پس این کفر است. کفری عملی و رفتاری. 60. اصل ناز همانا ناز انسان به خیشتن است که اساس از خود بیگانگی و زلالت است تا سرحد خود فراموشی و جنون. و این جنون عذاب انکار محبت است. محبت کسی که بی مزد و منت نیازهایت را برطرف می کند. عذاب انکار تعهد به محبت و وفای به کانون محبت. و لذا همه اهل ناز اهل شقاوت و جفایند.